بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت آقا به این مطلب کشیده شد که وجود که از این لفظ تعبیر به حقیقت عالم میکنیم، لفظ نداریم، لفظی رو یافتن که هستی بود، هستی این لفظ رو یافتن که تعبیری از حقیقت عالم به لفظ وجود یا حق. کلمات دیگری عرض کردیم، پیشینیان فرمودن، اما حالا آقایان بر این دو لفظ آرمیدن. و در اون درس‌ها به عرض رسوندیم که نصفی در انسان کامل حدیثی نقل می‌کنه از جناب وصی علیه السلام که از اون حضرت سوال کردن وجود چیست؟ در جواب فرمود که به غیر وجود چیست؟ این حدیث رو هم نقل فرموده. مثل این که کسی بگوید حق چیست؟ در جواب گفته بشود که به غیر حق چیست، چون وجود مساوی با حق. و اینها، این فرمایشات مفاد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است که توحید صمدی است. داشتیم حرفشو میزدیم، توحید صمدی است. به تعبیر بعضی از اساتید ما فرمودن که توحید، تعبیر می فرمودن به توحید قرآنی، توحید اسلامی که به غیر وجود چیست، به غیر حق چیست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که از او تعبیر می کنن به الصمد. در قرآن مجید تعبیر شده است به الصمد. و الصمد را در جوامع روایی، در تفاسیر روایی مثل نور الثقلین، برهان، صافی، این گونه کتاب ها که تفسیر ها که تفسیر روایی شده، از جناب سید الشهدا علیه السلام، از جناب امام باقر علیه السلام، وقتی سوال میکنن که صمد به چه معناست، صمد چیست، در جواب یه حدیث فرمود که گویا جناب سید الشهدا است. نگاه بفرمایید در توحید صدوق در باب تفسیر صمد، فرمود الصمد الذی لا جوف له. حدیث دیگر الصمد المصمت الذی لا جوف له، دیگه اون مصمت رو برای تبیین مراد لفظ آوردیم. مصمت یعنی پر، که می شود همون الذی لا جوف له. صمد الصمد الذی لا جوف له، که نمی شود چیزی رو از او برکنار کنی. همین که برکنار کردی، به اون اندازه که برکنار کردی می شود اجوف، می شود خالی از اون، مصمت نشده. هو فی السماء اله و فی الارض اله و اینما تولو و سمه و چلاه. باید مصمت باشه، صمد باشه. اگر اینطوری باشه که این زمین، اون ماه، اون آفتاب، اون ملک، اون فلک، یکی هم خدا، این میشه واحد عددی و خداوند تعالی که واحد عددی بوده باشه. پس به یدهی ملکوت و کل شی نشده. اگر این زمین، اون آسمان، اون ملک، اون فلک، یه موجودم خدا، اینطوری نمیشه. باید الصمد باشه، الذی لا جوف له، که یک دانه خردل را هم از او نمیتوانی جدا کنی. به یدهی ملکوت و کل شی. بله، مرحوم سید علی خان مدنی در ریاض السالکین شرح صحیفه سید الساجدین در اونجا روایتی نقل میکند که ائمه ما علیهم السلام اطلاق صمد بر ملائکه هم کردن، بر عقول مفارقات، بر ملائکه هم اطلاق صمد کردن. چون اطلاق صمد بر اونها شد، دیگه این صمد به وجه دوم اینکه امکان استعدادی ندارن، حرکت تکاملی در اونها راه نداره، که بعد در کتاب بحثش میاد و ما هم الان در تلیعه کتاب نمیخویم خیلی معطل بشویم، اما اشاره به مطالب و نکاتی به نحو اجمال بشود، بعد مباحثش به تفصیل میاد. چون اطلاق صمد بر ملائکه هم شد، به قلم جناب میرداماد میبینید که حق سبحانه را که میخواد به صمد به ستایت وصف کنه، میفرماید صمد حقیقی، که ناظر است به این روایت صمد که اطلاق بر ملائکه شده است. اونها هم صمدن، در اونها هم حرکت و تکامل و قوه و فعل به معنای فعل مقابل قوه که از نقص به کمال بیاد راه نداره، ولیکن واجب به ذات نیستن. شؤون حق سبحانه، مظاهر اسم او، قوای اداره نظام هستی هستن. اونی که صمد حق است آن است که والله من ورائهم محیط. اینها در خاطر شریف شما باشه. اون توحید قرآنی، اون توحید انسانی، اون توحید اسلامی، اون توحید حق که در این کتاب میخوایم ثابت بشه، توحید صمدی که موضوع بحث حکمت متعالیه و موضوع بحث صحف عرفانیه هست، و باز دولت اون توحید بدون معنا که اولیای الهی آوردن، سفرای حق آوردن، اون توحید پیاده بشه، نه توحید عددی که هیچ نبیگی، وسیگی، ولیگی، هیچ حکیم الهی به توحید عددی تفوه نفرموده است، که اون حدیث شریف توحید صدوق در اثنای جنگ جمل، اون پیرمرد آمد و سوال کرد که بله، قل هو الله احد، احد چیه؟ این گرفتار واحد عددی بود و آقایشون رو به جلو آورده و خواست، بعد براش وحدت را، توحید را، احد را، واحد را براش به وجوهی بیان فرمود که به اصطلاح فنی خودمون اون توحید قرآنی، این توحید صمدی را به ایشون تلقین فرمود، تفهیم فرمود، یادش داد. ابوبصیر هم که آمد خدمت امام صادق درباره توحید صحبت کرد، توحید صمدی رو تفهیمش کرد. ابوبصیر عرض کرد که آقا به دیگران هم بگم، به اینها هم تعلیم کنم. فرمود طوری بشه که این طوری که شما فهمیدید اونها بفهمن، یعنی هاضمه‌اش داشته باشن، بتونن که برسن، بیابن. از این گونه فرمایشات، احادیثی که در روایات آمده است راجع به توحید صمدی. بعد یکی از سربازان امام در جنگ جمل اعتراض کرد، گفت آقا در این اثنا، در این حال آتش جنگ مشتعل، الان شما دارید برایشون اقسام وحدت و واحد و توحید و اینها، که امام در جوابش فرمود که جنگ برای اقامه این حرفه، برای اعلای این حقیقته، به تفصیلی که در توحید صدوق آمده است و مسبوق هستید و رجوع می‌فرمایید. خب این هم یه حرف، الان به اجمال اینها پخته میشه، اینها در کتاب بحثش میشه. فرمایشاتی که دارن بحثی از ممکن و واجب و امکان فقری و روابط محض و جهات دیگر، شؤون و مظاهر و ملکوت و فرمایشات دیگر، اینها انشاءالله رحمان پیاده میشه، بحثش میشه. حرف دیگر ایشون که وارد میشه در بحث، اسفار اربعه را عنوان میکنه و مطالب کتابش را به وفق اسفار اربعه سلاک الالعلم الالمعارف الالله پیاده کرده است. در بیان این سفر که انسان سفر می کند، مراحلی طی می نماید، منازلی را که باید بگذراند، گوناگون جور با جور آقایون مطابق عوالم خودشون، برداشتهایشون توضیح دادن، شرح فرمودن. یکی از این بیانات که مقداری جمع جوش کرده و به طور متن فرمایش فرمودن، همین چهار قسم هست که در میان بیانهایی که فرمودن راجع به سفر انسان جناب آخوند در اینجا آورده. امر سفر چیزی نیست که برای ما پوشیده باشه، برای اینکه ما آن فعان مسافرت میکنیم و در سفریم و خبر داریم و اون چم که در این نشه هست همه نمود و حکایت از حقایق نظام هستی. اینجایی ها همه حکایت از واقع میکنن، سفر اینجا هم حکایت از واقع میکنن و اون ضابطه کلی که همه این فرمایشات در بر داشته باشه این که لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. اینجا رو ببینی متذکر بشوید به حقایق و معانی، سفر اینجا رو ببینی پی ببرید به سفر نفسانی، سفر علمی، سلوک الالله. سفر اینجا چی کار میکنی؟ پشت به این شهر، رو به شهر دیگر، پشت به یک جایی اونجا موقفش بود، رو به جای دیگر، به مقصد دیگر. این سفر. حالا لفظ سفر در او همون باز بودن و گشوده شدن و نمایش یافتن و رفع حجاب و این گونه چیزها هم در این لفظ سفر به حسب لغت خوابیده و چه در سفر سوری چه در سفر معنوی این حقایق هست. خب حالا پشت به این شهر، رو به شهر دیگر و این کاری که شما آقایان فرموده اید و خداوند این نعمت را روزی شما فرموده است. همه کس که آقا این نعمت روزیش نمیشه، آقا که در میان این همه شهرها مثلا بهترین شهر، بهترین مسیر، بهترین کتاب، شریفترین هدف حسابشو برسید، میبینید که روزی شما شده. ذالک فضل الله یوتیه من یشا، که در مسیر انبیا و اولیا قرار گرفتید و ملاک شما، کتاب شما، برهان شما که شمس فی رابعت النهار، بلکه شمس ها همه اشعه ای از حقیقت او هستند، پوشیده هم نیست. این برهان و این دلیل ماست، این کتاب ماست. به دیگران می فرمایید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، و این برهان شماست که لئن اجتمعت الجن والانس الان یعتو به مثلهی لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. حالا به مثله نه، منطور که قرآن فرمود ده سوره هم نمیتونن، تخفیفا یک سوره هم نمیتونن سجای قرآن، نه مثلهی، نه ده سوره، نه یک سوره. الحمدلله رب العالمین. حالا این سفری که انسان در پیش میگیره، انسانی که بیدار شد در منزل یقظه که اولین منزل سیر و سلوک انسانی است، بیدار بشه، به خود بیاید که من کیستم، تا بیدار نشود، تا در منزل یقظه قدم ننهاد که به راه نمی افتد. حالا در منزل یقظه بیداری قدم نهاد، به راه می افتد. حالا که به راه می افتد، شاید اولین حرفش این باشه که من کیستم، این خودش یه حرفیه و بعد در مباحثه بعد که فلسفه میخواد تعریف بشه بعد میرسانیم از بزرگواری که فلسفه رو وجوهی که تعریف فرمودن یکی از اون وجوه بسیار بسیار شریف و سنگین از قدما پیشینی ها صدر اسلام فرمودن فلسفه معرفت انسان است حقیقت خودش را و خوب تعریفی معرفت انسان است حقیقت خودش را تعریف عمق داره باید دنبالش کرد. اولین کار که من کیستم و این من کیستم را آدم دنبال کنه بعد خیلی خیلی چیزها همه چیزها اگر بتونه که درست بتونه این از عهده این کار بر بیاد که من کیستم را پیاده کنه. بنده جزء این رساله نمیدونم مقاله‌ای هر چی بفرمایید خیلی وقته چند سال پیش شروع کردم که من کیستم و خواستیم به عنوان یه رساله یک کتابی برای شوراندن افکار از یه جای شروع کنیم به زبان هر کسی من کیستم و این را بپرورانیم مقداری به اندازه بینش خودمون پروراندیم اما هنوز ناتمامه به جایی نرسوندیم که تمامش کنیم. آدم به این مرحله قدم بگذاره من کیستم و این را بپرورانه. من کیستم او را میکشاند به اصلش به آنی که به یدهی ملکوت و کل شی. این الان سفر من الخلق است الی الحق. میبیند اینجا بیناییه، میبینی اینجا دانشه، اینجا تعقله، تفکر، ادراک کلیات، استنباط، اختراع، الا ما شاء الله صفات گوناگون است، نظم است، وحدت سن است، دانه گندم در رحم زمین قرار بگیره به وحدت سن گندم بروید، دانه دیگری به نام نطفه، زبده، خلاصه، اصاره در رحمی در زهدانی قرار بگیرد انسان بروید، چگونه تخطیط شد، چگونه تصویر شد، چگونه تشکیل شد، پدر چه دستی داشت، مادر چه دستی داشت، اینها چی حالیشون می شد، اینها چه خبر داشتن، صورت اعدادی داشتن، مصور کیه، چگونه، چطور و بگیره دنبال کنه. اینها من سفر من الخلق است و یواش یواش او را میکشانه به وحدت سن. میبیند در این اداره مدیری رو اسلوب و روش کامل و درست همچنینیستش که به اتفاق بوده باشه، اتفاقی به بیان جناب امام صادق صلوات الله علیه در اون حدیث مفصل توحید بهار اتفاقی یک باره، اتفاقی نباید دوام داشته باشه، نباید ابدی بوده باشه و ما میبینیم که این ابدیه. شیخ در ابتدای شفا دانه بر را، گندم را مثال زده است، میبینی هر وقت گندم کار میکاری گندم میروید، این چطور اتفاقه؟ هیچ گندم کاری و جو برده ها دیده ای اسبی که کر خرده ها، نظام محفوظ، وحدت سن، وحدت نظام. این از خلق یواش یواش اون رو میکشاند به حق و در این سفر بزرگان ما فرمایشاتی دارن، مثلا همون مدینه فاضله ابو نصر فارابی فرمایشاتی و دیگران و دیگران الی ما شاء الله. این شوروندن اوراق کتاب موجودات و درست ورق زدن و فهمیدن و از حالاتشون، بودشون، نظمشون، اوصافشون و دیگر نشیب و فراز اطوار زندگیشون پی میبرد به وحدت سانه و ناظم و مدیر و مدبر و نگهدار و واجب بذات و کم کم و هاکزا و کم کم. و در این سفر همینقدر من الخلق الی الحق. حالا در این سفر که گشتی زده هست و دوری زده هست و سیری کرده است، مراحلی رو سیر نموده است، یه وجود حقانی پیدا میکنه، آرامشی مییابد، خودش به حقایقی متحقق میشه، میبینی که از کوه استوارتره. به فرمایش جناب امام صادق در اصول کافی که از کوه‌ها، صخره‌های سخت میشه و چیزی کاست، بالاخره یک کلنگ بهش میاد، نیش کلنگ بخوره، بالاخره چیزی از او کاسته میشه، اما از ایمان مؤمن چیزی نمیشه کاست. کل جبل راسخ لا تو هر جکل عواسخ، از اونم بالاتر. برای وجود حقانی یافته، لذا بالحق در سه سفر بعد هست، در اول نی، چون اول گام اول بود، گام اول که بلغ نشد، تازه گفته الف به راه افتاد. حالا که به راه افتاد و چیزی عایدش شده، در سفرهای بعد بلحق داره. پس اولین بار قدم اول، حالا همینطور به نحوه اجمال، بعد اینها خودش ما را زبان میده، ما را میشورانه و حقایقی به لوح دل ما منتقش میشه انشاءالله. خود کتاب حرف میده، تبیانه. الان به طور اجمال که زیاد معطل نشویم، در ساحل و در تلیعه کتاب پیش برویم. این یه مرحله که من الحق الال، من الخلق الال حق. حالا که به حق رسید، سفر دوم، به حق که رسید، در ذات حق، در اسماء حق، در صفات حق، در افعال حق و در آنچه که راجع به این اصل و این مبدأ باید حرفشو زد، و ما در این کتاب همه حکمای الهیمون که در بیان کلمه فلسفه، حالا اگر امروز رسیدیم که فبها نه، درس بعد به عرض میرسانم، میرسیم به اصل عالم. اصل عالم ماورای طبیعته، در مقابل مادی، دهری، طبیعی، که اصل میگوید طبیعته و ترکیب این موجودات اینها اتفاقیه. این ذرات خوردن به هم دیگه، حالا به این صورت ایستادن، یه همچون هر کار. ما هم سر جنگ و دعوا با کسی نداریم، نحنو ابنا و دلیل. اون کسی فوش بدهد، بد بگوید، دشنام بدهد که زبان نداشته باشه، منطق نداشته باشه، برهان نداشته باشه. حالا ما که برهان داریم، دلیل داریم، با دلیل حرف میزنیم، اون طوری که بزرگان دین ما، اون طوری که پیغمبر ما، اون طوری که اهل بیت عصمتش رفتار فرمودن، مردم حق بودن، مردم برهان بودن، مردم دلیل بودن. حالا در اون ذات سیر میکنه، سیر علمی در ذات، در مبدأ، در اصل، در ماورای طبیعت، در ملکوت عالم، در نگهدار این همه، در مخزن همه، مبدأ همه، اصل همه، مفیز همه، الا ماشاءالله اسما و به بی‌نهایت زمان در این نشأه باشیم، آن فآن برای این نشأه به ادراک و یافت خودمون اسم پیاده کنیم، باز وصف جمال دلارای او را اونچنان که هست نکرده ایم. سیر در این ذات میکنه. حالا این سیر هست، مبدأ این سیر چیه؟ منن حق. حق به سوی کی سیر کرده؟ به سوی خود او، به ذات حق، به اسماء حق، به صفات حق، به افعال حق، و خودش هم حالا یه حقانیتی به دست آورده. پس سفر دوم رو میفرمایی من الحق الى الحق بالحق. این بالحق که مربوط به خودشه، اما من الحق الى الحق، مثل این که آدم از مثلا از خانه‌اش راه میفته به سراغ یه عالمی برود، حالا که رسیده به اون عالم، اینجا میفرمایید که من البیت مثلا به سوی اون شخص، من الخلق به سوی اون عالم. اما حالا که رسید به عالم، در خود عالم سیر میکنه، در حرف او، در آثار او، در افعال او، در مثلا کمالات او، اینها که از خود اون عالم هست به خود اون عالم. این سیر دوم، سفر دوم، من الحق الى الحق بالحق. سفر سوم من الحق هست باز، این روزی تک تک افرادی آهادی که در این کتاب بحث میشه، در منظومه کتاب‌های پیش خونده‌ای که نفس مکتفی، گاهی هم تعبیر می‌کنند به مستکفی، نفوس مکتفیه. این سفر سوم برای نفوس مکتفیه و آحاد و ابدال و اوتادی که در مسیر اونها قرار می‌گیرند، تا همت‌ها چه بوده باشه، تا اعتلا و ارتقای اشخاص چه بوده باشه. سفر سوم من الحق، به عکس سفر اول که فرمودی سفر اول من الخلق الالحق، حالا اینجا من الحق الالخلق، من الحق الالخلق بیاد برای چه؟ بیاد برای تکمیل نفوس خلق. سفر می باید او را که شناخته، او را که یافته، به او که رسیده و روی اون نفس مکتفی که داره، نفس خودکفا، دیگه احتیاج به درس و بحث نداره. ما طبیبانیم و شاگردان حق، احتیاج به معلم و مربی نداره. علمه و شدید القوا. و بعدها ملاحظه می فرمایید، در اشارات داشتیم، کتاب ها خوندیم و در این کتاب به تفصیل بحث میشه. شیخ در تعلیقات شفا آورده است، ما همچو سندی ندادیم که باید تمام علوم و معارف همه رو بخواهیم از راه صغرا و کبرا و قیاس منطقی و اینها به دست بیاریم. نه خیر، همچون نیست که طرق کسب معارف منحصر بوده باشه به علم میزان. فرمایش شیخ در تعلیقات راست، حرف حساب عرفا که دارن، این آقا که داره، آقایان اطراب و ازرابین که فراوان دارن، عرض میکنم تازه اونی که جناب شیخ است و رئیس مشاست در بیان معارف ایشون، ایشون در تعلیقات چنین فرمایشی داره و در اشارات هم بدین معنا تلمیحی فرمود که به عرض میرسانیم، یعنی باید در کتاب همین عرض امروز فردا باید گفته بشه. همچون نیستش که ما باید معارف حقایق همه از راه قواعد منطقی به دست بیاد، اما این معناش این نیست که بنده‌ای که نفس مکتفی ندارم مثلا بیاییم اعراضی از علوم معارف که مبادا به سرنوشت حرف دیروز جناب آخون که فرمود جهله صوفیه، بله مقدار به راه میفتن نمیتونن به جایی برسن. رخش میباید تن رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد، نمیتونن بکشن. بعد میبینی که به مثلا ایده هایی، خواسته هایی، به یه جهاتی دلخوش میکنن. نه آقا جون، ره چنون رو که رهروان رفتن، ره چنون رو که رهروان رفتن. اون طوری که از جناب صدوق سوال کردن که در شب قدر ما چه عملی رو انجام بدهیم که بهترین اعمال است، یه چنین لیله خیر من الف شب، فرمود که جلسه درس، جلسه بحث، جلسه علم، جلسه معارف، کسب حقایق، این تو به این صورت. و الا آدم به یه جوری خودش رو ارضا میکنه که دیروز عرض کردم، میشه به تعبیر ایشون از جهله صوفیه و میشه بعد عالم نما مثلا. حالا ما در این تعبیرات خودمون چیزی میخوایم عرایزی پیاده کنیم، الفاظ نداریم، دست پا میکنیم به این ورون ور. مثلا در نظر بگیرید که نتونه فقه و اصول را بکشه، خب کمکار نیست آقا که فقیه شدن کمکار نیست آقا که نمیتونه فقه و اصول را بکشه، یه مرتبه سر در آورده آقا شده اخباری، کار آسانیست مثلا، اما نسبت به اون کار سنگی و صاحب جواهر شدن، علامه حلی شدن، شیخ طوسی شدن، بله، و بتونه قواعد بنویسه مثلا، به این صوره این حرفا. بله، باری این میاد برای تکمیل نفوس بشر، من الحق الال خلق بلحق. اون بلحق دیگه در سه سفر بعدی فرمودید که بود. سفر چهارم چطور در سفر دوم فرمودید که من الحق الى الحق، در این سفر چهارم بفرمایید من الخلق الى الخلق بالحق، بالحق که هست من الخلق الى الخلق. خب حالا آمده در سفر سوم آمده من الحق الى الخلق برای تکمیل نفوس بشر، حالا در سفر چهارم من الخلق الى الخلق چی میخواد؟ این خیلی کاره، این کار همون نفوس مکتفیه هست، این کار همون سفرهای الهیه، این کار کسانی است که عرفای بزرگ و ارزشمند و توانای ما مثلا در مصباح الانس پیش میاد. بله یه دور مصباح الانس رو مباحثه کردیم، اما حقش این بود که مصباح الانس 8 سال مباحثه شد، ولیکن میبایستی مطالبش خیلی گسترش داشته باشه و حیف است که این حقایق را ما حاوی نباشیم و بدونها آگاهی پیدا نکنیم. حالا علمش به عملش به واقعیتش که حالا آخون عنوان میکنه میشود نور علی نور جمع کردیم، چه بهتر. خود این حقایق نفس مستعد را تشویق میکنن، به راه میاندازن، نفس مستعد را به راه میاندازن. باری در اون مصباح الانس یکی از فرمایشات خوبی که از عارفان بالله الهی دارد این است که انسان کامل در سفر چهارم یک نشانه‌ای داره که هر کسی سر بلند نکنه بگوید که من خلیفة الله هم، خلیفه رسول الله هم و قلب من وعای حقایق قرآن. آخه این نشانه‌ای داره، علامتی داره. اون نشانه و علامت اینه که چون این کس میبایستی مبین حقایق اسما باشه. اینو میخواهیم در سفر چهارم، مبین حقایق اسما باشه، همچون از تار و پود وجود اشیا باخبر بوده باشه. اون حدیثی که حدیث شریف، اون دوتا زن آمدن خدمت امام صادق، بعد این دوتا زن آمدن راجع به عده زنها و حیض و استحاضه و دماء ثلاث صحبت کردن، بعد از آقا سوال کردن راجع به حیض، علائم حیض و استحاضه و مزاج زن در وقت حیض، سپاه در جهات دیگرش تمیزشون از یک دیگر، امام شروع کرده فرمود حیض به این صورته، حال زن این طوره، استحاضه اون طوره، وقت آنچنان گفته که همون حدیث که مسبوقی، این زنه به سر کرده به گوش اون زنه دیگه به رفیقش گفت آقا حیض میبینه اینطور اینجور. و این مبین حقایق اسماست، مبین حقایق اسما که هیچی برای او پوشیدنی. این در سفر چهارم به این صورته که من الخلق الى الخلق، من الخلق که پیداست، الى الخلق سرانجامشون رو میفرماید. بله آقا، بله حدیث رو ملاک حدیث رو مزیح بعد تو همین کتاب جوامع روایی دمه دستیمون هم. بله عرض کنم خدمتون که خب حالا من الخلق، من الخلق الان خلق، مبدا خلق، منتها هم، منتها هم خلق. یعنی ایشون می فرماید که انسان این کار خلق، انسان این کار سرانجامت این است، جزاء وفاقا، که عمل شما نفس جزایتونه، جزایتون نفس عمل شماست. و ببین که خودت را داری چگونه میسازی. صورت خلق را در عوالم براش بیان میکنه، اینجا هم براش که اگر کشف غطا و حجاب براش بشود، یوم تبل سرائر او الان قیام بکند، میبیند که هر کسی به چه ملکاتی ساخته شده است، که این معنا را در جلد چهارم سفر نفس به طور اشباع و مفصل بر کرسیش می نشانیم، به اون نحوهی که مذهب حقه جعفریه و شریعت بیضای محمدیه صلوات الله علیه بیان فرمودن، در اونجا عنوان میشه جزاءً وفاقا. اینطور و اون سفرنامه جناب رسول الله را که مثلا احادیث معراجی را که نگاه میفرمایی سفرنامه را میبینید، این سفرنامه در این سفر چهارم است که بیان این سفرنامه پیغمبر یعنی احادیث معراجی. سفرنامه جناب رسول الله میبینید که بیان من الخلق الی الخلق است و همه رمز است و کلید رمز هم در دست شما آقایان است انشاءالله، که اونجا میفرماید در شب معراج شخصی رو این طور دیدم، دیگری رو این طور دیدم، این طور دیدم. اینا بیان سرگذشت انسان ها، سفرنامه انسان است. اون روایات معراجی که سفرنامه رسول الله است، بیان سرگذشت، بیان احوال انسان هاست که این اعمال اینجای شما میکشاند شما را بدون صورت. الانم بدون صورته، منتها الان در غلافی، تا یوم تبل سرائر شما قیام کند که اونی که سریره بود بشود، اونی که پوشیده و مخفی بود بشود عین آشکار. و اینطوره، اونی که اینجا الان پوشیده است اونجا هست، اونجا میشود هویدا، آشکارا، متن حقیقت انسان. و این بیان میکند که اینجا سرگذشت انسان را در اون نشأه عاقبت امر چیه. بعضی از اون روایات معراجی یه مقدار نزدیک دم دست آدم زود متوجه میشه، بعضی ها را تا بیاد تو نتیجه فرعه، بخواد فرع را به اصل ارتباط بده کار آسان نیست. الان بنده و جناب عالی خوشه توت را، خوشه خرما را، خوشه انگور را، خوشه موز را دیدیم و میدونیم که اینها نتیجه‌اند و ثمرند، فرعند از اصولی پدید آمدند و اون اصول درختشونه، شجرشونه. اما ما چون دیدیم درخت توت و خوشش را، میگیم این خوشه از این رسته و اون خوشه و اون خوشه، هر یک را به درختش اسناد میدهیم. و این مثلا هندونه رو میبینیم از این بوته است و اون خیار مثلا از اون بوته است. حالا اگر بنده و جناب عالی یک وجودی بودیم به وجود ابدایی تحقق پیدا میکردیم، اینی که الان هستیم با این شعور و ادراک و بینش و همین مقدار که هستیم، این یک بارگی دفعتا اینطور آفریده میشدیم و این چهار تا خوشه رو پیش ما میگذاشتن و این درخت ها را می دیدیم و نمی دیدیم که این خوشه ها به گردن این شاخ ها ویزونه. ما چگونه می تونستیم این فرو را به اصلشون اسناد بدهیم، بگوییم که این خوشه اون درخته، اون خوشه اون درخته؟ این کار خیلی سنگینی، کار چه کسیه؟ کی از عهده این کار بر میاد؟ انسان کامل اون کسیست که باید از عهده این کار بر بیاد، مبین حقایق اسما بوده باشه تا بشود خلیفت الله و خلیفه رسول الله. ظاهر و باطن هم نداره که یک حق و سکوتی به عده‌ای داده بشود، حق اسکاتی. خب ایشون خلیفه ظاهر باشن، اون آقا خلیفه باطن، اینها بر سر مردم رو شیر مالوندن و ماسمالی کردن. این حرفا خلیفت الله مبین حقایق اسما، ظاهر و باطن نداره آقا، که دیروز امروز نداره، که باید چون این کسی بوده باشه. این فرمایش اون ابن فناری صاحب مصباح هست در مصباح الانس، که بیان میکنه سرگذشت احوال انسان را در این عوالم، که این کارشون اونها را به کجا میکشاند. خیلی مثال، گرچه حالا هر حدیث رو عنوان کنیم و این محفل عنوان نشه، پس برای کجا این محفل؟ برای همین حرف هاست. مثلا یکی از این روایات معراجیه که رسول الله شخصی را میبیند پشتهی به دوش گرفته، به بیانی که همه بفهمند، به بیانی که بر اون آقای عامی، اون کاسب عادی، اونم بفهمه حرف چیه، جنابالی هم بفهمی. شخص رو میبیند پشته به دوش، شب معراج پشته به دوش میگیره و میخواد بلندش کنه، نمیتونه. اینو میگذاره میره گوشه و کنار یه مقدار چیزهای دیگه جمع میکنه، باز میزه روش میگذاره، میبنده، میخواد دوش بگیره، نمیتونه. و همینطور بعد سوال میکنه، حرفای سوال و جواب اینها همه رمز است که انشالله در این کتاب اشاراتی میشه و حرفش پیش میاد که جبرئیل این دیگه چگونه آدمیه، بنده خدا، تو که اولی که نتونستی بلندش کنی، پس باید از تو چیزی گرفت، نه اینکه با رفت گوشه کنار چیزی برایش افزود. بعد عرض کرد که ایشون مالی رو از مردم گرفته، هنوز تادیهش نکرده، قرض مردم نداده، این بر اون بر میکنه و میبینه که از این از اون گوشه کنار بارش رو سنگین میکنه. خب این یه بیان حقیقتیه، یه مقدار بله عادی با مثلا دم دستی و اینها، و میبینه که اون دیگری داره زبانش از دهنش در آمده و چی جور زبانش رو میجبد و اینها. ایشون چرا اینجورن؟ فرمود اینها خطبای امت تو هستن، کسانی که به مردم گفتن و خودشون عامل بدون نبودن و الان از ندامت ها اونجا به صورت گوناگون، حتی همون روایت داره که بعضی میگن صورت خودشون رو میخراشن، که اینجا هم بعضی ها در مقام پشیمانی صورت خودشون رو میخراشن، اونجا هم این واقعیت و احوال انسان من الخلق الى الخلق در این سفر چهارم که حالات انسان، افعال انسان، آثار وجودی انسان، نیتی که برآورده، قدمی که برداشته و هرچه و آنچه که از او صادر شده، ولو یک لب زدن در غیاب یک بنده خدا، اونجا میبینی که لبش فروهشته با همون احادیث معراجیه، لهم مشافر و که مشافر الابل، لبهای فروهشته آویخته. اینها چرا اینجورن؟ جبرئیل فرمود اینها خودشون اینجور ساختن، اینا کسانی بودن که و با هم دیگه صحبت میکردن، اینا تا سر برگردونده بهش لب میزد، چشم میزد، اینا همینجور به این صورت و هاکزا. این چهار سفر رو که ملاحظه میفرمایید، من الخلق الى الحق، من الحق الى الحق بالحق، من الحق الى الخلق بالحق، من الخلق الى الخلق بالحق، این کتاب، مسائل این کتاب، مطالب این کتاب به این چهار قسم تقسیم میشه، نه بدون صورت که یه مقداری سر زبان ما رایج شده که جلد اول سفر اول است، یعنی همه من الخلق الى الحق است، ولو این که بسیاری از مسائلش و غلبه هم مثلا داره و هاکذا. اون وقت بگیم که سفر مثلا جلد سوم که در الهیات مطلقا من الحق الى الحق است و بحثی از مثلا من الخلق الى الحق نباشه و یا من الخلق الى الخلق نباشه، این طور نیست، مسائل این گونه پیش آمده، ولو اینکه اون جهتش غلبه داره. در سفر نفس اونی که غلبه داره بله این است که من الخلق الى الخلق که بیان معرفت و نفس و سرانجام اوست، این غلبه داره، اما همچون نیستش که از من الخلق الى الحق نبوده باشه. بل این چهار جلد کتاب به این صورت نیستش که تمام این مجلدات چهارگانه‌ای که سر زبانه به ترتیب این چهار سفر بوده باشه، اما من حیث المجموع البته مسائل این کتاب به این چهار سفر، حالا در هر مجلدی میبینید که این مسائل این چهارگانه زیر رو میشه، حرفش عنوان میشه، به طوری مثلا این حرف مقداری ریشه دوانده که بعضی آمدن اسفار رو به جمع صفر گرفتن، یعنی صفر یعنی کتاب، نه سفر همین چهار سفر. این که آقا به تعبیر خودمونی که اجتهاد در مقابل نسته، که خود صاحب کتاب میفرماد که همونطوری که سلاک علل معارف و حقایق چهار سفر دارن، من خود تصریح فرمود آقا که دیگه نمیشه که ما اسفار را به معنای صفر بگیریم. گرفتن برای اینکه دیدن تمام این چهار جلد همچون نیستش که به ترتیب این چهار سفر بوده باشه و نبایدم، و ایشون هم نمیفرمادید ولی اون که غلبه داره به همین اندازه. حالا میخواهیم در این چهار مجلد این مسائل رو که عنوان کردیم نحوه مثل چهار سفر حضرات سلاک الالله، این مسائل علمی در حکمت متعالیه بحثش رو بنماییم. و علم امر به محال ان للسلاک من العرفاء والاولیاء اسفارا اربعه. بسم الله الرحمن الرحیم، اولش بسم الله گفتیم و ما انسانی الا شیطان، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و اعلم ان للسلاک من العرفاء والاولیاء اسفارا اربعه، احدها السفر من الخلق الى الحق، که اینجا بالحق نداریم که تازه گام اوله در قدم در منزل یقظه قدم نهاد، همونطور که عرض کردیم از خلق داره میره به سوی حق. و ثانی ها از سفر و بالحق، این بالحق را در سفر اول کسب کرده، از سفر و بالحق فی الحق که من الحق است الی الحق، و فی الحق بر اینهاش چیز نه اشکالی نداره در تعبیر، من الحق است الی الحق است فی الحق، الان در ذات حق و اسما و صفات و اینا. و سفر و ثالث یقابل الاول، چون اول بود من الخلق الی الحق، حالا ثالث از حق داره میاد به سوی خلق برای تکمیل نفوس بشر که صفت بله اولیا سفرای الهی کسانی که دارای نفس مکتفیه هستند. لأنه من الحق الی الخلق، برای تکمیل نفوس بشر بالحق، که بالحق که بچش رو بشن. و رابع و یقابل و ثانیه من وجه، چون ثانی اینطور بود که من الحق الی الحق فی الحق، اما این چهارم من الخلق الی الخلق فی الخلق، سرگذشت انسان هاست، بیان انسان ها از مبدأشون تا منتهایشون، بله میبین همه رمز، همه رمز، همه مطلب، همه اسرار. و حالا هر چه پیشتر میرویم میبینیم که اون حقایق فرموده های پیغمبر و آل پیغمبر خودش رو بهتر به ما نشون میدهد. میبینید انسان آنچه را که میشنود نه نیتم میکند، حتی در جنین هست، حتی شیخ در قانون چهار فصل راجع به تربیت اطفال اینها که عنوان کرد در یکی از اون فصول میفرماد حتی نیت پدر و مادر در حین انعقاد نطفه، خویشون، حالاتشون در خوی طفل، روی طفل اینها اثر میگذاره. و همچنین در این روانشناسی هم در این کتاب میاد در فصوص به تفصیل بحث برمود و شیخ در قانون که حتی در حین انعقاد نطفه فرمایشاتی دارن. و روایات اون یا علی یا علی امالی صدوق که جناب رسول الله به امیر مومنی خطاب میکند یا علی یا علی، اون همه دستورات میفرماد، میبینید همه اسرار و همه میبینید اسراره. الان این بچه دنیا آمده نفرمایید که این که مکلف نیست، این چی حالیش میشه که الان ما طرف راستش از آن بگیم، طرف چپش اقامه بگیم، او را به تربت سید الشهدا کام بگیریم، الان اینها برای چی؟ اینها را به قول حضرات که یه آدم دنیا زده ممکنه حمله بر ترهات و اباطیل و خرافات این حرفا کنه، اما نخیر، از این بچه بیرن از همین الان میشنود الله اکبر و شهادتین و شهادت به ولایت، الان همین گوش برخورد میکنه، در مزاج او اثر داره، ولی اینکه مکلف به اون معنانی اثر داره. و از تربت سید الشهدا کام گرفتن از همین الان بیمش کنند، الهی بشود، ملکوتی بشود و در راه اولیای خدا اینا اثر داره. و هاکذا و هاکذا. و اون حدیث یا علی یا علی امالی رو نگاه بفرمایید، در روانشناسی ببینید چه میکنه جناب رسول الله برای انعقاد نطفه، برای انعقاد نطفه به امیرالمومنین، بله، فرمایشاتی که داره در امالی جناب شیخ صدوق، اینها همه اثر داره. لأنه من الحق الی الخلق، بالحق میاد برای او سبوم برای تکمیل خلق، و رابع یقابل ثانیه من وجهن، که از اون ابتدای انعقاد نطفه چگونه میشه که این بچه به این خوی به اون روی، و اشاراتی در احادیث هست، الان هم مقداری در خاطر دارم، حرف حرف میاره و از کتاب دور میشویم، بله، اینها همه از اون ابتدایش میبینید تا به حشرش، به قیامتش، تمام جزئیاتش رو بیان فرموده و چیزی فروگذار نکرده که اون مبین حقایق اسماست، از تاروپود وجود بشر رو در احوالش، اطوار همه حالاتش بیان میفرما. لأنه بالحق فی الخلق است، یعنی من الخلق الى الخلق فی الخلق. این چهار سفر رو که مستحضری، من فرتبتو کتابی هازا طبق حرکات هم فی الانوار والآثار على اربعت اسفار، و سمیتوه این کتاب را بالحکمت المتعالیه فی المسائل ربوبیه، و فی الاسفار الاغلیه را نصف بدل قرار بدی فی المسائل ربوبیه، فها انا افیزو فی المقصود مستعینن بالحق معبود سمد الموجود، که الان عنوان سمد فرمود که موضوع بحث ماست و ما وجود سمدی رو میخواهیم و حق سمد رو میخواهیم، که سمد اونیست که مصمت است و لا جوف له، دومی راه نداره و معنا نداره. شاید از همینجا الان ذهن شما جستن کرده باشه که بس حال این وجود که نمیشه بدون سمد باشه، وجود سمد است، بله، اگر نه میشه بعد واحد عددی، پس این شبه ابن کمونه که دو خدا باشید، اون چقدر سوال رسواست، این چقدر سوال رسواست که اصلا نمیدونن کجاییه. کسی این شبه رو عنوان کند که حقیقت توحید رو نفهمید، حقیقت مبدأ رو نفهمید، اصلا بحث حرف این که وجود صمدیه، معبود صمدیه، دو خدا و چه بود اینها، اینها قیاس با یک خانه و با یک ده و دو دکت خدا باشه، اینها واحده عددیه، با وجود صمدی اصلا این شبه رسواست، راه نداره. ولی تو کتاب عنوان میکنیم، ما جواب همینه، حرف حسابی همون، تو وجود صمدیه جواب حسابی هم همونه. تموم شده، آقا عذر ما رو خواستم.